ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کنفرانس تغییرات اقلیمی با حضور رهبران 147 کشور جهان امروز کار خود را در پاریس آغاز می کند. حملات هوایی در استان ادلب سوریه دست کم 30 کشته و مجروح بر جا گذاشت. برای کنترل حرکت پناهجویان به سوی اروپا، اتحادیه اروپا 3 میلیارد یورو به ترکیه کمک می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. سران و رؤسای دولت‌های 147 کشور جهان برای شرکت در کنفرانس بسیار مهم تغییرات اقلیمی امروز تحت تدابیر شدید امنیتی در برج واقع در هومه پاریس گرد هم آمدند. علاوه بر سران، روی هم رفته نمایندگان 196 کشور جهان در این کنفرانس شرکت دارند. این کنفرانس که کاپ 21 نام گرفته است، توسط سازمان ملل متحد برگزار می شود و هدف آن رسیدن به توافق بین المللی بلند مدتی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در جو کره زمین است. رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و چین از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس هستند. کنفرانس کوپ 21 کار خود را در سطح رهبران از امروز آغاز می کند و مذاکرات کارشناسان تا 11 دسامبر 20 آذر ماه ادامه می یابد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در کنفرانس تغییرات اقلیمی به پاریس سفر کرده است، به قربانیان حملات پاریس ادای احترام کرد. باراک اوباما نیمه شب یکشنبه بلافاصله پس از ورود به پاریس به محل سالن کنسرت بتاکلان رفت و همراه با رئیس جمهور فرانسه و شهردار پاریس با قرار دادن شاخ گلی به بیش از 130 قربانی حملات ماه گذشته در پاریس ادای احترام کرد. نیروهای امدادی میگویند حملات هوایی که به نظر میرسد توسط جنگنده‌های روسی در شهر اریها در شمال غربی سوریه انجام شده است، دست کم 30 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش رویترز، سوری‌ها از منطقه تحت کنترل جبهه النصره و احرار و شام در نزدیکی مرز ترکیه گزارش می‌دهند که در روزهای اخیر حملات هوایی جنگنده‌های روسیه در این منطقه افزایش یافته است. درباره این موضوع بیشتر خواهید شنید. سران اتحادیه اروپا اعلام کردند برای کنترل سیل پناهجویان به سوی این قاره 3 میلیارد یورو به ترکیه می‌پردازند. بر اساس این توافق، مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز تسریع می‌شود و مقررات صدور ویزا برای شهروندان ترکیه تسهیل خواهد شد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با دونالد تاسک رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا این توافق را آغاز فصل جدیدی در روابط با اروپا و نخستین جلسه از این نوع در 11 سال گذشته خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد تاسک روز یکشنبه گفت که این کمک در چند مرحله مطابق با اجرای تعهدات ترکیه در این زمینه به آنکارا داده خواهد شد و چگونگی انجام تعهدات ترکیه هر ماه رصد می شود. ترکیه می گوید بیش از 2 میلیون پناهجو و آواره سوری در این کشور به سر می برند، اما سازمان عفو بین الملل می گوید از هر 10 نفر تنها یکی از دولت ترکیه کمک مالی دریافت می کند و بقیه به حال خود رها شدند. ساعت 14:03 هست. همراه رادیو فردا هستید. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که بمباران مناطقی در شمال غرب این کشور توسط جنگنده‌های روسی دست کم 40 غیر نظامی را کشته است و جان آنها را گرفته. برای اینکه آگاه بشیم از آنچه که در سوریه میگذره، همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، سلام میکنم به تو و اگه ممکن ابتدا نگاهی داشته باشیم به این خبری که درباره کشته شدن 10 غیر نظامی منتشر شده.
حالا سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که گفتی، جنگنده های روسیه منطقه یا شهر اریها رو در استان ادلب بمباران کردند. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه و همچنین بعضی از سازمان های امداد رسان میگن، این بمباران یک بازار بومی رو هدف قرار گرفت، در حالی که مردم در حال خرید بودند در بازار ناگهان موشکی اصابت کرد و منجر به کشته شدن دست کم 40 غیر نظامی شد. البته استان ادلب در دست گروه خلافت اسلامی یا همون داعش نیست، بلکه کنترلش به دست جیش الفتح هست. جیش الفتح منطقه‌ای جیش الفتح ائتلافی از چند گروه مسلح مخالف بشار اسد هست که جبهت النصره شاخه القاعده سوریه یکی از این گروه هاست.
و ایلیا، یک نگاهی داشته باشیم به صحبتهایی که رئیس جمهوری سوریه انجام داده. بشار اسد که گفته که کشورهای رقیب به حمایت خودشون از مخالفان بشار اسد افزودند.
حالا این صحبت در دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح شده. آقای بشار اسد گفته که بعد از اینکه ارتش سوریه با کمک همپیمانانش شروع کرده بر روی زمین پیروز شدن، مخالفان یا به گفته آقای بشار اسد دشمنان مردم سوریه کمک های خودشون رو به تعبیرش به گروه های تروریستی افزودن. این رو ارتش سوریه هم چند روز پیش تأیید کرده بود. یک منبع در ارتش سوریه به خبرگزاری رویترز گفته بود که مخالفان دارن از شمار بسیاری از موشک های تانک استفاده می کنن که وضعیت رو بر روی زمین متفاوت می کنه. اینطور که این منبع سوری گفته، هزینه های این موشک ها رو عربستان سعودی پرداخت کرده، موشک های آمریکایی هستن و آنها رو ترکیه در اختیار مخالفان قرار داده. البته بشار اسد در صحبت هایی که با آقای ولایتی داشت تأکید کرد که سوریه ادامه خواهد داد با جنگ با این گروه ها، گفته که شکست این گروه ها تنها راهی هست که بشه به راه حل سیاسی برای بحران سوریه دست یافت.
به راه حل سیاسی اشاره کردید. یا مفتی اعظم سوریه از تدوین قانون اساسی جدیدی برای این کشور خبر داده که سکولار خواهد بود. این صحبت ها در چه زمینه‌ای بوده؟
این اولین اظهار نظر رسمی سوری در این باره هست. با اینکه هنوز طرف‌های بحران سوریه گرد هم نیومدن، مفتی اعظم سوریه در صحبت‌هایی که امروز در استان لازقیه داشت گفته قانونی اساسی داره تدوین میشه، تا 6 ماه آینده تدوین این قانون اساسی به پایان خواهد رسید، این قانون اساسی سکولار خواهد بود و ضد دین نخواهد بود. تاکید کرده که دولت سکولار دولت ضد دین نیست، بلکه حامی دین هست و در مسائل دینی دخالت نمی کنه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. 14:07 در ایران هست، همراه رادیو فردا هستید. به رادیو فردا گوش میکنید.
یاشاسن آذربایجان کندیسینه آزادی یولونده افاردگی مبارده.
آقای پیشه‌وری میگه که اون رفتار جوانمردانه ای نیست از سوی رفقای شوروی.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف من رو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
بدرفتاری های اینها، قلدری های اینها کمک کرد که فرقه خیلی ضربه پذیر تر بشه.
به عنوان دشمن، به عنوان نوکر، به عنوان اجنبی از این انسان ها اسم بردن، اینا همش غلطه.
سرهنگ کولیوف به پیشه‌وری میگه که همون کسی که شما را آورده حالا میگه شما باید به سنی جسیرن سند یه جت
فرقه. برنامه‌ای به مناسبت 70th سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان،
به زودی در رادیو فردا.
همونطور که در ابتدای این بخش خبری شنیدید، رهبران 10 کشور جهان در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کنفرانس آب و هوا در پاریس حضور یافتند. این کنفرانس که در فاصله کوتاهی پس از حملات تروریستی پاریس برگزار میشه، از جهات مختلف حائز اهمیته. در این نشست جهانی 40,000 نفر از سراسر کره زمین و از جانب 195 کشور دنیا شرکت دارند. میرعلی حسینی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، از او درباره دستاوردهای نشست‌های پیشین تغییرات اقلیمی پرسیده. جلیل روشندل:
کنفرانس آب و هوا یک نشست سالیانه است. از 1995 در برلین شروع شده، امسال 21 نشست آن در پاریس انجام میشه. هر بار دستاوردهایی البته داشته در مورد کاهش برخی گازهای مضر برای لایه اوزون و بعضی توافقهای دیگری که دولت‌ها بهش رسیدن، ولی در مجموع از چندین متن غیر الزام آور فراتر نرفته. در نشست سوم بود که پیمان معروف کیوتو امضا شد، در نشست یازدهم یک طرح اجرایی در مونترال به امضا رسید، اما در نشست پونزدهم در کوپنهاگ طرفین به توافق نرسیدن و اصلا هیچ متنی به امضا نرسید. امسال در واقع بعد از 20 سال عدم توانایی دولت‌های جهان برای رسیدن به یک توافق الزام آور، این کنفرانس رو بسیار حساس میکنه و جامعه بین‌المللی نگران این هستش که زمین داره گرم میشه بدون اینکه توانسته باشن به لحاظ ملاحظات سیاسی و اقتصادی یک پیشگیری در مورد آن صورت بگیره.
به نشست‌های پیشین چنین کنفرانسی اشاره کردید آقای روشندل، مهمترین هدف کنفرانس امروز پاریس چی هست و چه تفاوت‌هایی با سایر کنفرانس‌های آب و هوا در سال‌های گذشته داره؟
کنفرانس امروز به دو جهت اهمیت داره. یکی اینکه در فاصله بسیار کمی، تقریبا دو هفته بعد از حوادث تروریستی و بمب‌گذاری جمعه 13 نوامبر تشکیل میشه در پایتخت فرانسه. مهمترین هدف این کنفرانس رسیدن به یک سند الزام آور هست که دولت‌ها مجبور بشن گام‌های عملی بردارن قبل از اینکه وضعیت هوای زمین از کنترل خارج بشه، تا دست کم بتونن 2 درجه سانتیگراد از حرارت زمین رو کم بکنن و بعد اون رو در همون سطح حفظ بکنن. این به اصطلاح متن اصلی کنفرانس است. البته می‌دونیم که این به دست نمیاد مگر اینکه الگوی مصرف انرژی فسیلی که امروزه 76% سوخت جهانی رو تشکیل میده بایستی تبدیل بشه به سوختایی که کمتر تأثیرات آب و هوایی دارن. البته اینها هزینه‌های اقتصادی و سیاسی بالایی دارن، هم دولت‌های مصرف کننده سوخت و هم کشورهای تولید کننده انرژی بایستی در مورد اون هزینه بکنن و این مشکل بزرگی است که همه بتونن به یک سندی در اینجا به توافق برسن.
آقای روشندل، می‌دونیم که اغلب کشورهای جهان بر سر چگونگی اجرای نتایج این کنفرانس با هم اختلاف دارند و داشتن در گذشته. حالا گذشته از متنی که در این کنفرانس صادر خواهد شد، حاشیه‌های این کنفرانس چیه؟ آیا واقعاً این امکان وجود داره که روسیه و ترکیه بتونند با کاهش سطح اصطکاک چند روز اخیر خود آب و هوای سیاسی منطقه رو حداقل بهبود ببخشند؟
اتفاقا در این کنفرانس شاید حاشیه ها هم به اندازه متن اصلی اهمیت داشته باشن، برای اینکه فرانسه میخواد نشون بده که علارغم حادثه تروریستی پاریس همچنان عروس شهرهای جهان است و در عین امنیت به سر میبره. ترکا که از چندین روز پیش گفتن که اردوغان میخواد با پوتین در این حاشیه این کنفرانس صحبت بکنه، امروز یک جست بسیار دیپلماتیکی نشون دادن و تصمیم دارن جنازه خلبان روسی رو به عنوان حسنیت برگردونن به روسیه. روسا میخوان رفتار سیاسی ترکیه رو کنترل بکنن و بعضی کشورهای عربی رو تحت شا قرار بدن در نحوه مبارزه با داعش ضمن حفظ بقای بشار اسد. ایرانی ها میخوان در حاشیه این کنفرانس ملاقات های معامله اتمی خودشون رو ادامه بدن و البته فراموش نکنیم که در این میان تروریست ها هم میخوان از این فرصت استثنایی استفاده خودشون رو بکنن و حتی این احتمال وجود داره که به اجتماعات مخالف کنفرانس حمله بشه و یا تحت پوششون و خودشون در لباس مخالفین کنفرانس وارد تظاهرات بشن و اقدام به عملیات تروریستی بکنن.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا، و این گفتگو ما رو کم کم میرسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که میتونید به وبسایت ما سر بزنید اگر دسترسی به اینترنت دارید و در اونجا اخبار و گزارش‌های بیشتری رو مطالعه کنید، بخونید، بشنوید. از جمله یک گالری عکس در وبسایت ما هم اکنون هست درباره کنفرانس هستی که در پاریس کنفرانس تغییرات اقلیمی در جریان و درباره تحرکات اعتراضی است که روز گذشته درباره وضعیت آب و هوای زمین در جریان بوده در شهرهای مختلف از جمله در پاریس. همراه ما بمانید، 14:30 در ایران با سرخط تازه ترین خبرها از رادیو فردا باز خواهیم گشت.